اگر کشور من الان خطا کاره، به این معنی نیست که من کمتر عاشقشم. کشور من آلمان برای من اون دست هایی که من در طول زندگیم هر وقت افتادم منو بلند کردن. آلمان برای من اون صداهایی که همیشه من رو تشویق کردن رو به جلو. آلمان برای من مادرمه، برادرمه، همسرمه، فرزندمه و من باید تصمیم میگرفتم برای کشورم و فوق‌العاده است این صحنه. بعد شما ببینید این عدم قطعیت رو چطوری وارد ادبیات نمایشی کرده، استفاده بسیار درست و البته هنرمندانه ای کرده.
خود نویسنده مایکل فرن هم آلمانیه دیگه؟
نه انگلیسیه.
چه جالب، معمولا کم از این اتفاق میفته
فهمش از آره. این موضوع و تسلطش بر درام واقعا. حالا ما البته خارج از ادبیات نمایشی هم داریم، مثلا اشاره کردیم آرتور سی کلارک، خب بیشتر شاید با وجود اینکه خیلی کارهای علمی کرده، 7 دکترا داشته در حوزه‌های مختلف علمی، ولی شاید ما بیشتر با 2001 اودیسه فضایی بشناسیمش که کوبریک حالا از روی اون یه اثر سینمایی
فقط نبود، یه سری از کاراش فیلمشون
رو گذاشته بودن بزرگان سگانه علمی تخیل، یعنی خودشون هم نذاشته باشن. آرتور سی کلارک بود، آیزاک آسیموف بود و رابرت هاینلین که این 3 نفر رو میگن بزرگان ادبیات علمی تخیلی.
بعد موضوعاتی که انتخاب میکردن گسترده توی بخشای مختلف علوم بود یا مثلا صرفا درباره نجوم یا فیزیک بود؟
درباره آیزاک آسیموف گفته میشه که توی ردبندی دیویی جز فلسفه در حوزه‌های مختلف، حوزه‌های اصلی دیگه اثر داره. یعنی اینم خیلی شگفت انگیزه واقعا همچین کاری کردن، توانایی عجیبیه.
بعد این موضوع هست چون من اطلاعاتم کمه دارم اینو میپرسم که اینها دوستی پشتوانه علمی داشتن یا خودشون مطالعه میکردن؟
اینها حالا هم آیزاک آسیموف که تقریبا اولین داستانش رو در 11 سالگیش نوشته ولی بسیار از نظر علمی پیشرو بوده، یعنی مثلا در 15 سالگی بله در 15 سالگی وارد دانشگاه شده، هر دو تحصیلات حوزه علوم تجربی داشتن. یعنی حوزه فکر میکنم آیزاک آسیموف دکترا شیمی باشه و ولی خب علاقه‌مند بودن در حوزه‌های مختلف کار کردن و طبع ادبی خوبی هم داشتن، تونستن از این دو حوزه رو به هم پیوند بدن و بسیار تأثیر بذارن بر آدم‌های دیگه.
این خیلی مسئله مهمیه که این پیونده باید برقرار بشه که ما این خلأ رو یه مقدار توی فضای علمی دانشگاهیمون و از توی دیگه ادبیمون داریم. این بله، اونا قبول نداره، اون بله. قبول نداره. مثلا اون کسی که علمیه میگه وای من واسه چی باید ادبیات بشم، دارم کار علمی میکنم و از این داستانی که همیشه پیش میاد. خب نمونه دیگه داریم یا بحثو ببندیم؟
نمونه هست ولی فکر میکنم که دیگه فرصتمون،
اسم میتونیم بیارین چند تا که شنونده باش آشنا بشن با کارها، حالا هم ترجمه هم کارهای ایرانی. خب همین چند تا موردی هم که اشاره کردیم خیلی خوب بود و فکر میکنم که این کوپنهاگ الان هست، ترجمهش هست؟
بله. البته چند بار هی چاپش تموم شده، من چون خیلی هدیه دادم این نمای، همیشه دنبال خریدنش هستم.
یادتون هست کجا منتشر کرده؟ من برم سراغش.
بله، نشر نیلا.
خب از حمید امجد منتشر کرده. بله. خیلی هم خوب، متشکرم.
و ترجمه خیلی خوبی هم داره.
مترجمش یادم رفت، کی بود؟
حمید احیا.
حمید احیا، بله دیدم ازش ترجمه ها رو. خیلی ممنونم، متشکر.
خواهش میکنم، امیدوارم که صحبت هامون دلنشین و مفید بوده باشه. حالا تا
دست کم برای خود من که خیلی خوب بود. خیلی متشکرم، شبتون بخیر،
خدا نگهدار.
دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است، به آب و دونه ها دل خوش نباشیم، که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو، تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو، همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با جهان با تو بخنده، تو چشمات وسعت غم جا نگیره، یه کاری کن سراب خوش خط و خال، یه روزی لهجه دریا نگیره، یه روزی میرسه از تن رهاشی، پر و بال و سبکتر میکنی باز، قفس ها رو به دست باد میدی، کبوترها رو باور میکنی
شب بخیر دوستان گرامی، به ساعت 22:40 دقیقه رسیدیم. با برنامه صدای پای شب از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. در برنامه امشب درباره دانش صحبت میکنیم در حوزه کتاب و ادبیات. مفهومی که در برخی از اشعار و متون کهنمون خوانده میشه و دیده میشه، به ویژه در قصاید کسی مثل ناصر خسرو که از دانش خیلی صحبت میکنه، مثل همون شعر معروفش که گفت درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را، یا مفهومی که فردوسی داره که درباره دانش، درباره خرد صحبت میکنه و در آغاز شاهنامه اشعار بسیار زیادی رو در این موضوع داره، مثل همون که به دانشگرای و به دوش و بلند و مثلا ز دانش در بی نیازی به جوی، با اون مفهومی که از دانش امروز مد نظرمون هست یه مقداری فرق میکنه و فقط واژه اینجا مشترکه. مثل همون مفهوم خرد که در شاهنامه فردوسی مطرح میشه، در اندیشه های ناصر خسرو مطرح میشه، با معنای عقل به معنای مدرنش یا حالا مثلا رشنالیزم جهان علمی امروز خیلی متفاوته. این رو گفتم که وقتایی خلط بحث و موضوع نشه، که اگر درباره دانش در هر دوره‌ای صحبت میکنیم این مفاهیم بسیار به لحاظ معنایی متکثرن و فقط اون واژه مشترکیه که وجود داشته و حتی در جهان غرب هم مفهوم دانش در قرون وسطا با مفهوم دانش در دوران رنسانس خیلی متفاوته. خب بریم در بخش دیگر، جانهای کاغذی، تا با یه گونه دیگه ای از مفهوم دانش در حوزه کتاب و اندیشه آشنا بشیم. خب ما وارد بخش جانهای کاغذی شدیم. حالا اشکال فنی پیش اومد و آرم این بخش به طور کامل پخش نشد. اینم شانس احمد ابوالفتیه. سلام.
سلام ارادت.
تو مقدمه خوبی بود وارد بحث شدیم.
من دوست داشتم مثلا پیش آرم وارد بحث بشیم. ارادتمندم. سلام عرض بکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما جناب استاد گرامی.
خیلی متشکرم. خب امشب همیشه کتابای خوبی معرفی میکنی، امشب چه داریم؟
من به خاطر اینکه خب دانش حوزه بسیار وسیعه و محوریت این برنامه نسبت دانش با ادبیات بود، میخوام به کتابی بپردازم، یک مجموعه کتاب بپردازم که به تازگی منتشر شده و این مجموعه خیلی به شکل کاربردی مفاهیمی که از حوزه علوم شناختی رو وارد مبحث نقد ادبی کرده. یک مجموعه سجلدی به نام نقد ادبی با رویکرد شناختی که خانم دکتر لیلا صادقی تألیف کردند و انتشارات لوگوس منتشر کرده در سال 1400. فکر میکنم کتاب جذابیه و حسن عمدش اینه که به شکل کاربردی یک سری مباحثی رو که در حوزه علوم شناختی وجود داره و به طور ویژه در یکی از شاخه های روبه گسترش و روبه رشد علوم شناختی که به اسم شعر شناسی شناختی به نوعی شناخته میشه در حوزه ادبیات ایران به کار برده و مثلا از داستانهای نظیر سنگ صبور صادق چوبک یا متون کلاسیک ادب فارسی نظیر منطق الطیر عطار یا اشعار معاصر نظیر اشعاری از احمد شاملو و حتی نویسندگان و شاعران خیلی نوتر معاصرتر از این حرفا، مثلا شعرهایی از مثلا محمد آزرم یا مهرداد فلاح یا داستانهایی از احمد حسنزاده و نویسندگانی از این دست با رویکرد شناختی مورد بررسی قرار گرفتن و البته پیش از اون در هر کدوم از مجلدهای این کتاب مباحث عمده علوم شناختی رو مثل مثلا بحث دریافت که یکی از بنهای اساسی علوم شناختی هست رو کارویژه هاشون و نوع کارکردشون در مبحث نقد ادبی رو به گمان من به خوبی تونستند تبیین کنند در این کتاب یا در این جلد سوم کتابی که به بحث دریافت می‌پردازه که با زیرعنوان اصول دریافت منتشر شده، یا در جلد دوم کتاب که همگانی های شناختی رو یا اشتراکات شناختی رو مورد بررسی قرار میده، و این اشتراکات خب اموری هستند که اساسا بنمایه علم هستند، اون جایگاه هایی که ما میتونیم تکیه بکنیم برشون برای به دست آوردن کلی ها، امور کلی، اصول کلی. و در جلد اول خب یک سری مباحث نظری، مبانی نظری نقد بر پایه علوم شناختی رو مورد بررسی قرار دادن. کتاب به گمان من جامعیه که برآمده از یک دوره طولانی تطور علمی خانم صادقیه، که خودشون در مقدمه همین کتاب هم بیان کردن، تقریبا حدود نزدیک به 13 ساله که در این حوزه مشغول پژوهش هستن، علاوه بر اون سبقه ادبی که خانم صادقی دارن در این زمینه هم سالهاست دارن فعالیت میکنند، و عملا برایند این تجربه رو اومدند با این انگیزه که خب اکنون در وضعیتی هستیم که مفهوم علوم شناختی رو به گسترشه و ما متن قابل اتکایی که بتونه این نظریات رو کاربردی کنه در حوزه نقد ادبی نداریم. با این الگو روی کرد اومدن این کتاب رو تدوین کردن در 3 جلد و به گمانم اتفاق خوبیه در بحث نقد ادبی و اساسا مسئله نسبت ادبیات با علوم شناختی و به طور کلی دانش.
خانم صادق خب هم خودش داستان نویسه، هم منتقد، هم دکترای زبانشناسی داره، و کسانی که زبانشناسی میخونن با علمی ترین بخش علوم انسانی و اون چیزی که حالا به ادبیات و هنر و زبان میتونه ارتباط پیدا کنه، چون خیلی بحث علمیه زبانشناسی، به نظر من حتی از علمهای مثل فیزیک و شیمی هم دقیق تره یک جاهایی. بسیار علم. بعد این نگاه باعث میشه که خب هر کسی که این توانایی و این سواد رو داره وقتی وارد ادبیات میشه، نقد ادبی میشه، علوم شناختی میشه، این پیوندها رو به صورت علمی و آکادمیک خیلی خوب بتونه برقرار کنه. حالا توی این بحث ها، توی اون فهرستی که داره، خیلی خودم علاقمند شدم کتاب رو ببینم. یکی از موضوعاتی که در علوم شناختی مطرح میشه و بحث اصلا کلن مغز و کار کرده مغز و ذهن و آگاهی که ما داریم، اینها هم مطرح شده در دوال نقد ادبی.
بله، اساسا بنمایه علوم شناختی مطالعه ذهنه.
بله.
و خب من بخوام اگر یک گستره علوم شناختی رو بخوام یه مقداری در مورد صحبت کنم، خب یک رویکرد بین‌رشته‌ایه که جنبه های مختلفی از علوم رو در بر میگیره، روانشناسی رو در بر میگیره، فلسفه ذهن رو در بر میگیره، عصبشناسی رو در بر میگیره، زبان شناسی، انسان شناسی، حتی علوم رایانه و هوش مصنوعی، همه اینها با هم دیگه دست به دست هم میدن تا ما توانایی اینو پیدا کنیم که به اون شاید مبهمترین بخش از این عالم.
اگه خاطرت باشید 2 هفته پیش بود درباره یک کتابی تقریبا هم تو همین حوزه صحبت کردیم، منم یه اشاره کردم به اون کتاب منشأ آگاهی جیلیان جیمز که اتفاقا دیشب یه بخشی رو ازش داشتم میخوندم درباره مغز دوگانه بود.
بله بله.
که اونجا به کارکردهای زبانی مغزش و کلامی مغز اشاره میکنه و این رو میبره در اقوام کهن باستانی و این که اصلا آیا مثلا انسان هوموساپینس چه زمانی شروع کرد به تکلم کردن و ارتباط کلامی، آیا مثلا انسان ناندرتال همین توانایی رو داشت که بتونه صحبت بکنه،
یا خیلی بحثای عجیبی
لایه های مغز، پیشرفت مغز انسان هوموساپینس که این اتفاق رو رقم میزنه، و حالا این ارتباطش با ادبیات خب خیلی جذاب میشه،
بسیار درخشانه. مثلا توی جلد سوم که حالا برای من جذاب ترین جلد این کتاب بود که به مسئله دریافت میپردازه، اساسا بحث رو از چگونگی درک انسان از پدیده ها آغاز میکنه که ما پدیده ها رو در یک کل فهم میکنیم.
بله.
و اینکه ما پدیده ها رو به شکل کلی دریافت
اینجا دقیقا همون فروپاشی ذهن دو ساعتی بله اتفاق بله. میفته دیگه،
باعث میشه که عملا روند ادراکمون روندی باشه که یک سری الگوهای مشترک داره که در این جلد این الگوهای مشترک در دو صرف است. الگوهای مشترک
همون بخشی که همگانی های شناختی رو مطرح
نه میکنه. اون این بحث اصول دریافته.
آها.
در مورد چگونگی ادراک ما از جهان صحبت میکنه و از بین این مباحثی که در مورد چگونگی ادراک مطرح میشه روی دو تاش انگشت میگذاره و روی اینا بحث جدی میکنه. یکی به عنوان اصل نقش و زمینه مورد بررسی قرار میگیره و یکی اصل مشابهت و مجاورت. اصل مشابهت و مجاورت به بیان این امر میپردازه که ما پدیده ها رو بر پایه همون اتفاقا در اون ساخت دوگانه هم میشه فهمش کرد، پدیده ها رو بر پایه خوشایندی یا ناخوشایندیشون میایم تقسیم بندی میکنیم به شکل ناخودآگاه. ذهنمون اینا رو تقسیم بندی میکنه و کاری که میکنه پدیده رو به شکل ناخودآگاه با پدیده های مجاورش و مشابهش و به پدیده های مشابه و مجاور فرافکنی میکنه. یعنی ما موقعی که مثلا یک امر زیبا رو مشاهده میکنیم فقط یک چیز به ذهنمون نمیاد، در حوالی اون چیز چیزهای دیگری رو هم متبادر میشه به ذهنمون. ما همواره چند چیز رو میتونیم فهم کنیم، میتونیم مثلا از سپیدی چندین مفهوم رو بیرون بکشیم، از دل این فرافکنی که مغز میکنه استعاره بیرون میاد، از دل این فرافکنی که مغز میکنه مجاز بیرون میاد. مکانیزم های ذهنی اون مفاهیم بنیادین
هنر شکل میگیره،
ادبیات رو به خوبی اون ساخت ذهنی شکل گیریش رو میشه از دل این تئوری و نظریه که از روانشناسی گشتالتی هم بیرون اومده. گشتالت هم به معنی کل دیگه توی ساخته روانشناسی کلگرا به نوعی، از دل این بیرون میکشه و میاد یک بحث به نظر من خیلی جالب رو مطرح میکنه که شاید یکی از جذابترین ایده هایی بود که من از این کتاب بیرون کشیدم. اینه که میگه ما حدوداً 20 و چند حس یا هیجان داریم که این 20 و چند حس و هیجان قابل فهم میکنن جهان رو برامون و از دل اینها یکیشون که جدیترینشون و والا به قول این کتاب والاترینشون، حالا در مورد این والایی و غیر والایی میشه صحبت کرد، این بحث های چالش برانگیز این کتابه، والاترین حس زیباییه ولی حس های دیگری هم هستن، ترس هست مثلا یا متایبه خنده هست. و حالا میاد یه اصل رو واسه نقد ادبی میاد مطرح میکنه که این اصل خیلی کاربردیه و بر این پایه میشه یک تقسیم بندی رو کرد در ساخت ادبی. میاد میگه که ارزش هنری به دلیل درک حس زیباییه، یعنی هر چقدر اون حس زیبایی بیشتر قابل درک باشه در یک اثر هنری اون ارزش هنری بالاتری داره. ارزش من از روم مست بخونم، ارزش هنری به دلیل درک حس زیبایی است که ریشه در طبیعت پیرامون انسان دارد. هر چقدر حس زیبایی نسبت به دیگر حس ها مانند ترس، خنده و غیره در یک اثر کم باشد و سهم حس‌های دیگر بیشتر باشد، طبیعی است که به همان میزان یک اثر از هنر بودن خود دور می‌شود و به سمت ابتذال حرکت می‌کند. یعنی غنای ادبی رو در کنار دیگر حس‌هایی که از حالا غنای زیبایی شناختی رو در ادبیات میشه غنای ادبی، در کنار دیگر حس‌هایی که از یک متن میشه گرفت یا از یک اثر هنری میشه گرفت قرار میده و میگه شما شاید با مواجهه با یک اثر هنری حس‌های مختلفی درتون تحریک میشه. از دیدن یک فیلم مثلا که در ساخت سینمای وحشت قرار داره قاعدتاً حس ترس در شما بسیار تحریک میشه. ولی مثلا سینما، اون فیلمی از سینمای وحشت ارزش هنری داره که علاوه بر این ترس، حس‌های زیبایی شناختی شما رو هم تحریک بکنه، یعنی نماهای کار شده و فکر شده ای داشته باشه، یا متنیه که از اون ساخت ابتذال خارج شده و به گنای ادبی داره، که علاوه بر این که حس ترس رو یا حس مطایبه و خنده رو در یک متنی که مثلا قراره یک ساخته که نزدیک به کمدیه داشته باشه، علاوه بر این که اون حس مطایبه و خنده رو در شما تحریک میکنه، حس زیبایی شناختی شما رو هم تحریک میکنه. یعنی مثلا من موقعی که فیلمی از وودی آلن رو میبینم، علاوه بر این که حس خنده در من تحریک میشه، میتونم جنبه های زیبایی شناختی رو هم مشاهده بکنم. ولی خب مثلا از یک حالا کمدی بزن به کوب خیلی حالا دم دستی تر، آره همون استپستیک به قول شما، شاید اون ساخت اون حس زیبایی شناختی در من تحریک نشه، ولی اون هم اثر هنریه، اثر هنری سطح پایین تریه. این رو از دل مثلا این گزاره، این معیار برای سنجش اثر ادبی رو از دل روانشناسی گشتارت بیرون میکشه.
حالا مثلا اینه که برای رسیدن به اون دریافت که خانم صادقی هم تو این کتاب بهش اشاره کرده، پیش نیازهایی نیازه برای اینکه من تشخیص بدم که این متن ادبی متن والاست یا متن مبتذله. قطعا باید آشنا باشم با ساختار زبان، باید این متن رو بشناسم، بوتیقای اون اثر رو بتونم تشخیص بدم و و همه اینها کنار هم قرار بگیره تا من بتونم در این دریافتم به این نقطه برسم که این اثر به امر زیبا، به امر والای زیبا رسیده است یا نه.
آره، یکی از کارویشه های اساساً این که یک بشه یک تئوری رو، یک نظریه رو، نظریه قابل اعتنایی دونست یا نه، اینه که این چقدر کاراه. کارایی در اساسا بحث روش‌شناسی علم خیلی مورد توجه واسه اینکه ما نظریه مفید رو از نظریه غیر مفید بتون تشخیص بدیم، چقدر عملا به درد ما میخوره. به نظر من همین این ایده در بحث تبیین مفهوم ابتذال خیلی به درد میخوره.
دقیقاً.
خب این کارا میکنه، این ایده رو، فارغ از این که از علوم شناختی نشأت میگیره یا از هر ساحت دیگه‌ای نشأت میگیره. و این کتاب و این گونه از پرداختن به مسئله ادبیات به گمان من کارهای زیادی داره، جاهای مختلفی بصیرت‌های قابل توجهی رو به ما میده که میتونیم از دلش فهم کنیم. مثلا توی فهممون رو از جهان گسترش بدیم، مثلا توی همین جلد دوم کتاب که به همون اشتراکات شناختی میپردازه یا همگانی ها به قول خانم صادقی، مفهومی رو به نام بدنمندی تبیین میکنن که اولین مفهومیه که توی این جلد مورد توجه قرار میگیره. میگه ذهن پیوستگی مطلقی با بدن داره و ذهن انسان همه چیز رو بدنمند فهم میکنه، چون که یکی از اصول اساسی مسئله علوم شناختی این یک تمایزی بین تجربه و دریافت دیگه. ما شاید تجربه‌مون از محیط چیزی باشه و دریافتی که از اون تجربه داریم قطعاً چیز دیگریه، چون ما این تجربه رو بدنمند داریم فهم میکنیم. و حالا این رو ما اگر ببریم توی اساساً نوع ساختارمندی روایت، با چه چیزی مواجه میشیم؟ با یک ساخت سگانه مواجه میشیم، با ابتدا، میانه، پایان، با سر، حالا بدن، انتهای بدن. خب این که ما اساسا روایت، امر روایت امریه که شبه اساسا با استعاره های بدنی قابل توصیفه، این که مثلا اثری اثر ساختارمندیه که ابتدای خوب، میانه خوب، پایان خوب داره. و اینکه ما با مفاهیم ارگانیسمی